ساعت 3 بعد از ظهر است در ایران. سمیرا قرعه‌ای هستم. این صدای رادیو فردا است. آمریکا و روسیه از گزارش دبیرکل سازمان ملل درباره اجرای برجام انتقاد کردند. کره شمالی 3 موشک بالستیک را آزمایش کرد. و پلیس آلمان در خانه فردی که با تبر به مسافران قطار حمله کرده بود پرچم داعش پیدا کرد. سلام میکنم و روز بخیر میگم به همه شما همراهان رادیو فردا. اولین گزارش 6 ماهه دبیرکل سازمان ملل متحد درباره اجرای برجام شب گذشته به اعضای شورای امنیت این سازمان ارائه شد. سامانتا پاور نماینده آمریکا در سازمان ملل متحد گفته است که ایالات متحده با بخش‌هایی از این گزارش به شدت مخالف است و آن را فراتر از حیطه‌ای می‌داند که بر عهده دبیرکل سازمان ملل است. ویتالی چورکین نماینده روسیه در سازمان ملل نیز گفت این گزارش اشتباهاتی دارد و از جمله مواردی که به فعالیت‌های موشکی ایران پرداخته با دستور کار دبیرکل همخوانی ندارد. و از آن سو خبرگزاری فارس هم گزارش داده است که محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران گزارش اخیر دبیرکل سازمان ملل درباره اجرای برجام را تدوین شده بر اساس اطلاعات ناقص خوانده است. بنابر همین گزارش آقای ظریف روز سه‌شنبه در حاشیه یک گردهمایی دانش آموزی به خبرنگاران گفته است این گزارش بر اساس اطلاعات ناقص و بیخبری ایشان از دوران مذاکرات تدوین شده است. وزیر خارجه ایران همچنین در واکنش به گزارش اختصاصی اسوسییتد پرس در مورد سندی محرمانه از مذاکرات هسته‌ای گفت وقتی تمام این سند منتشر شود مشخص می شود ما ظرف 15 سال به کجا خواهیم رفت. کره جنوبی و آمریکا تایید کردند که کره شمالی بامداد امروز سه‌شنبه دست به آزمایش 3 موشک بالستیک زده است. به گفته پنتاگون این موشک‌ها شامل 2 موشک اسکاد و 1 موشک رودونگ بوده و به سوی آب‌های دریای ژاپن شلیک شدند. ارتش کره جنوبی نیز اعلام کرد که موشک‌ها بین 500 تا 600 کیلومتر یعنی فاصله کافی برای رسیدن به نقاط مختلف کره جنوبی برد داشتند. این آزمایش‌ها حدود 2 هفته پس از آن صورت می‌گیرد که آمریکا و کره جنوبی اعلام کردند برای مقابله با تهدیدها سامانه ضد موشک تاد را در کره جنوبی مستقر می‌کنند. و سرانجام اینکه پلیس آلمان می‌گوید در جستجو از خانه مهاجر 17 ساله‌ای که بامداد امروز با تبر به مسافران یک قطار در جنوب این کشور حمله کرد یک پرچم گروه حکومت اسلامی همان داعش پیدا کرده است. با این حال مسئولان محلی در استان باواریا در جنوب آلمان گفتند هنوز نمیتوان با قطعیت گفت که فرد مهاجم عضو داعش بوده یا گرایشی فردی به تندروی داشته است. پیشتر گزارش شده بود که یک پناهجوی 17 ساله افغان با فریادهای الله اکبر با چاقو و تبر به مسافران یک قطار در جنوب آلمان حمله کرد و پس از زخمی کردن 5 نفر به ضرب گلوله کشته شد. حال 2 تن از مجروحان وخیم گزارش شده است. خب ساعت 3:03 تقریبا 3:04 است. همچنان همراه رادیو فردا هستید. به سراغ گزارش های این بخش خبری بریم. توقیف 210 کانتینر کالای قاچاق به ارزش 190 میلیارد تومان تازه ترین کشف ماموران نیروی انتظامی ایران است که از آن به عنوان بزرگترین محموله قاچاق پس از انقلاب یاد می کنند. برخی از مقام های جمهوری اسلامی قاچاق کالا در ایران رو 3 برابر بودجه عمرانی کشور می دونند. بیشتر بشنوید از وحید پوراستاد.
فرمانده یه نیروی انتظامی هرمزگان از کشف بزرگترین محموله قاچاق پس از انقلاب در ایران خبر داد و گفت 23 نفر از رابطان و کسانی که در سازمان‌های مرتبط با این باند همکاری داشتند دستگیر شدند. به گزارش خبرگزاری‌های داخلی ایران سردار عزیزالله ملکی روز سه‌شنبه با اشاره به اینکه یکی از بازاریان بزرگ تهران را به عنوان بزرگترین مهره در این پرونده بازداشت کردند گفت کشف این محموله شامل 210 کانتینر حاوی کالای قاچاق به ارزش 190 میلیارد تومان است. علیرضا جمشیدی رئیس سازمان تعزیرات حکومتی چند قبل به شبکه خبر تلویزیون ایران گفت قاچاقچیان بزرگ نظاممند و پیچیده و سازمان یافته عمل می کنند.
قاچاق از منشأ رسمی داره وارد کشور ما میشه. ما حالا میخوایم بریم با بگیر و ببند و تعزیرات و گشت سیار بریزیم توی این واحدی که حالا 10 تا موبایل قاچاق داره، اینو بگیریم ببندیم از هستی ساقطش کنیم که 10 تا موبایل دادن، از منشأ چرا برخورد نمیکنیم؟
مهدی مهدوی آزاد تحلیلگر سیاسی در آلمان میگوید نوع ساختار قدرت در جمهوری اسلامی موجب شده حاکمیت ایران نتواند با فساد مبارزه کند.
اولا اینکه این نوع فسادهای مالی بسیار گسترده است، توسط طیف بزرگی از مقامات جمهوری اسلامی انجام میشه. اون داستان معروف که گر حکم شود که مس گیرند، باید هر آن که هست گیرند. و دوم استانداردهای دوگانه است، یعنی بسیاری از نور چشمی ها یا دردانه های حاکمیت عملا پروردهشون رسیدگی نمیشه. و مسئله سوم نوع ساختار قدرت در جمهوری اسلامی، نوعی ساختار ملوک و طوایفی که هر کدام منابع مالی خودشون رو دارن. معجون این ماجرا باعث شده که جمهوری اسلامی تاکنون نتونه با این مسئله مبارزه کنه.
به گزارش خبرگزاری تسنیم، قاسم خورشیدی سخنگوی ستاد قاچاق کالا و ارز چندی قبل مدعی شد کشفیات گمرک ایران از 37 میلیارد تومان در سال 93 به 472 میلیارد تومان در سال 94 افزایش یافته. آقای خورشیدی در گفتگو با تلویزیون ایران هم آمار دیگری از مجموع کشفیات تحویلی به سازمان جمع‌آوری اموال تملیکی داد.
مجموع کشفیات تحویل شده به سازمان جمع‌آوری اموال تملیکی در سه ماهه نخست سال 1394 181 میلیارد تومان بوده که این عدد در سه ماهه نخست سال 1195 به 1631 میلیارد تومان افزایش پیدا کرده.
حسن روحانی رئیس جمهوری ایران بهمن ماه 94 گفته بود یک دستگاه فاسدی که میتواند کالای قاچاق وارد کند نمیگذارد کشور رشد کند.
ما در مسئله فساد و رانت مشکل داریم. ما باید با فساد بجنگیم. باید با فساد مبارزه کنیم. تا فساد در کشور ما هست، پیشرفت دلخواه و واقعی ایجاد نخواهد شد. شما وقتی میخواهید تولید کنید، یه دستگاه فاسدی هم که حالا نمیخوام نام ببرم و بگم چگونه میتونه کالا رو قاچاق وارد بکنه، خب نمیذاره شما رشد کنید.
پیش از این برخی از مقامات جمهوری اسلامی از جمله رئیس جمهور سابق ایران محمود احمدی نژاد تلویحاً سپاه پاسداران را به نقش داشتن در قاچاق کالا متهم کرده بود. مرتضی کاظمیان، روزنامه‌نگار در پاریس.
در جمهوری اسلامی نه تنها با یک رژیم اقتدارگرا روبرو هستیم که به خاطر سرکوبی که متوجه مطبوعات و گردش اطلاعات میکنه و عدم شفافیت به همراه داره، طبیعتاً امکان نظارت نهادهای مستقل و مدنی وجود نداره بر روندهای قالب اقتصادی، بلکه باندهای قدرت برخوردار از رانت و همینطور برای دور زدن وضعیت موجود تلاش میکنن قدرت خودشون رو با استفاده از فرصتهای در اختیار، از اسکله‌های غیرقانونی تا رودگاه‌های غیرقانونی افزایش بدن. و به خاطر این بخش عمده‌ای از مسئله قاچاق برمی‌گرده به نهادهای ذی‌نفوذی که عمدتاً ماهیت نظامی امنیتی دارند.
علیرضا جمشیدی رئیس سازمان تعزیرات حکومتی چندی قبل در گفتگو با تلویزیون ایران گفت اگر 170 گمرک کشور مشکل قاچاق دارند، باید با تصمیم جدی 100 تای آنها را تعطیل کرد.
حدود 20 تا 22 میلیارد دلار ما کالای قاچاق در کشور داریم که تقریبا چیزی در حدود نصف بودجه کشور رو به این موضوع اختصاص میده. متاسفانه باید این عرض کنم که وارد کنندگان با توجه به سود سرشاری که قاچاق برشون داره که گاهی تا 300% سوداوری داره کالای قاچاق، طبعا بهترین وضعیت برشون اینه که کالای قاچاق رو داشته باشن. فکر میکنم در سال 92 و حتی 93 کمتر از 3% از کالای قاچاق کشف شده. برخوردهای ما هم در خصوص قاچاق غیر قاطع هست.
مصطفی پور محمدی وزیر دادگستری چند هفته پیش گفت در سال 1392 شاهد ورود 25 میلیارد دلار کالای قاچاق به کشور بودیم، ولی این میزان در سال گذشته به 15 میلیارد دلار رسید.
سلام به
کارمندان و شنوندگان رادیو فردا.
صدای شما صدای فردا.
من از ارومیه، از افغانستان، خوزستان.
من تو کانادا هستم.
کارتون
خیلی جالبه،
خیلی زشته.
ما و شما،
در برنامه صدای شما صدای فردا هر سه‌شنبه در مجله شامگاهی، تکرار برنامه در مجله نیمه شب رادیو فردا.
روز گذشته کنوانسیون حزب جمهوری خواه آمریکا جهت بررسی و تایید نامزدی رسمی دونالد ترامپ در انتخابات ریاست جمهوری آغاز به کار کرد. این کنوانسیون برای 4 روز ادامه خواهد یافت و در اون جمهوری خواهان تلاش خواهند کرد که دونالد ترامپ و مایک پنس رو به عنوان کاندیداهای ریاست جمهوری و معاون ریاست جمهوری به شهروندان آمریکایی معرفی کنند و برنامه‌های سیاسی اونها رو ارائه بدند. برای بررسی دقیق‌تر این موضوع همکارم مهدی طاهباز با محسن میلانی استاد دانشگاه و تحلیلگر مسائل سیاسی گفتگو کرده که با هم میشنویم.
در سیستم دو حزبی آمریکا این کنونسیون حزب جمهوری خواه و هفته دیگه حزب دموکرات از مهمترین و شاید مهمترین روابط انتخاباتی باشه. 3 هدف اصلی داره. یکی این که رسمی کردن کاندیداها برای ریاست جمهوری و رسمی کردن کاندیدای معاون ریاست جمهوریه. در حزب جمهوری خواه 2473 نماینده به این کنونسیون آمدن و کسی که بتونه 1237 نفر طرفدار داشته باشه نامزد رسمی حزب جمهوری خواه خواهد شد. آقای دونالد ترامپ هم خیلی بیشتر از این داره، در حدود 14 میلیون رأی آورده و بنابراین حزب رسمی اعلام خواهد کرد که ایشون کاندیدای حزب جمهوری خواه است. مسئله دیگه، مسئله دوم، هدف دوم این که مبارزه مهم سیاسی و اقتصادی حزب در این هفته اعلام میشه. در این اهداف ما میبینیم که صحبت از قوانین مربوط به سقط جنین، مربوط به مهاجرت و سیاست خارجی آمریکا هست. و مسئله سوم استفاده تبلیغاتی در این 4 روز آینده برای جلب آلاست. به همین جهت کنونسیون سیاسی حزب جمهوری خواه و حزب دموکرات رو باید بیشتر از یک کنونسیون سیاسی دید، بلکه اون را هم باید به عنوان یک شو سیاسی دید که در اون نمایندگان، در اون هنرپیشگان، موسیقیدانان و خیلی دیگه شرکت میکنن. و در این 4 روز آینده هم ما خواهیم دید که مهمترین سیاستمدارهای آمریکا، دیپلمات‌های آمریکا در روزهای مختلف صحبت خواهند کرد.
بله آقای میلانی، همونطور که پیشتر هم گفته شده با توجه به نظرات مختلفی که در مورد ترامپ وجود داره، فکر میکنین که اون موفق میشه مخالفین خودش به ویژه توی حزب جمهوری خواه رو قانع کنه و با یک حزب متحد و یک پارچه وارد انتخابات ریاست جمهوری بشه؟
مخالفت با آقای ترامپ در درون حزب جدیه. یعنی یه گروهی به نام ترامپ هرگز سعی کردن که و دارن سعی میکنن که جلوی نامزدی ایشون رو بگیرن، ولی موفق نخواهند شد. در این کنونسیون 2 رئیس جمهور اسبق آمریکا از خانواده بوش شرکت نخواهند کرد. 2 نماینده حزب جمهوری خواه قبلا نامزدهای حزب جمهوری خواه آقای مکین و آقای رامنی شرکت نخواهند کرد. فرماندار ایالت اوهایو، یعنی در جایی که این کنونسیون هست، اون هم شرکت نخواهند کرد. دعوای اصلی به نظر من در خارج از این 2 حزبه، یعنی در سیستم انتخاباتی آمریکا ما در حدود 42% شهروندها مستقل هستند، یعنی در حدود 31% دموکراتن، 29% جمهوری خواه و 42% مستقل هستند. حزبی که بتونه بیشتر این مستقل کسایی که مستقل هستند رو به طرف خودت جلب بکنه، این انتخابات رو خواهد برد. اشکال عمده آقای ترامپ در درون حزب جمهوری خواه نیست، اشکال عمده شون اینه که محبوبیت ایشون بین سیاه‌پوستا، بین مکزیکی‌ها، بین اقلیت‌های مذهبی و جوانان کم شده و اگر بتونه در این 4 روز و در 3 ماه آینده محبوبیت خودش زیاد کنه، شاید بتونه انتخابات رو ببره. ولی اگر نتونه این کار رو کنه، فکر نمی‌کنم بتونه انتخابات خودش رو ببره، به خاطر اینکه یک سری صحبت‌های ایشون در رابطه با مهاجرت کرده بود، یک سری حملات به مخالفین خودش کرده بود که اشکالای جدی برای ایشون به وجود آورده.
گفتگوی مهدی طاهباز رو شنیدید با محسن میلانی، استاد دانشگاه و تحلیلگر مسائل سیاسی، در مورد کنوانسیون 4 روزه حزب جمهوری خواه آمریکا برای معرفی نامزد این حزب آقای ترامپ و همچنین معاون ایشون مایک پنس. به پایان این بخش کوتاه خبری تحلیلی میرسیم. اگر مایلید بیشتر راجع به خبرها بخونید، حتما به وبسایت ما هم سر بزنید.